زمین 360 درجه. درباره محیط زیست از رادیو گفتگو.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام، خوش آمدید به برنامه زمین 360 درجه، برنامه‌ای که مثل شما دغدغه محیط زیست و حفظ حیات وحش رو داره. در برنامه امروز در سلسله برنامه‌هایی که به موضوعات مختلف پرداختیم و نگاهی داشتیم به حیات وحش، امروز به بررسی وضعیت باغ وحش‌های کشور و باغ وحش‌های خصوصی غیر قانونی می‌پردازیم و متشکرم شما هم با اعلام نظرتون از طریق ارسال پیامک به سامانه 3162 ما را همراهی می‌کنید و انتقاد و پیشنهادتون رو به گوش ما می‌رسونید. در بین همه افراد و فعالان محیط زیست و حیات وحش خیلی از دوستان هستند که همراه و یار و بال برنامه ما هستند و با ارسال فایل های صوتی و تصویری به ما کمک می کنند در هرچه بهتر شدن این برنامه. یکی از دوستان و نوجوانان خوشفکر و دغدغه‌مند ما فعال محیط زیست علیرضا کابوسینی است. دعوت می کنم در ابتدای برنامه بخشی رو بشنوید که علیرضا کابوسینی برامون تهیه کرد.
سلام به دوستان و شنوندگان عزیز. بنده علیرضا کاووسینیا 14 ساله فعال محیط زیست و دوستدار حیوانات هستم و قراره که در مورد وضعیت اسفناک و بد موجود در باغ وحش های ایران صحبت کنم. طبیعتاً اولین سوالی که پیش میاد میگن که چرا باغ وحش ها دایر هستن؟ چون که مردم از اونها استقبال میکنن. دو، تبلیغات صاحبان اون باغ وحش که جوری بدل میکنن که انگار باغ وحش ها بهشت حیوانات هستن، اما موضوع یک چیز دیگه هستش. و سه، تبلیغ باغ وحش ها توسط بازیگرا و سلبریتی های معروف و هنرمندانی که معروف هستن و از این راه پول خیلی زیادی هم به جیب میزنن. همچنین برخی از افراد هم هستن که حیوانات رو از محیط زندگی طبیعی خودشون خارج و به باغ وحش ها با قیمت های میلیاردی و هنگفت میفروشن و اصلا به اون حیوان فکر نمی کنن و زندگی اون حیوان در آینده فکر نمی کنن. راه حل کجاست؟ به جای این که به باغ وحش ها بریم، به مناطق حفاظت شده، شکار ممنوع و پارک ملی بریم و حیوانات رو آزادانه در محیط طبیعی خودشون ببینیم و نه تنها باغ وحش، بلکه به باغ خزنده ها، باغ پرنده ها، آکواریوم ها، دلفیناریوم ها یا مرکز نگهداری دلفین ها هم نریم، چون که همه اینا فقط یک موضوع رو در پشتوانه خودشون دارن و به اون فکر میکنن و اون هم اذیت شدن حیوانات هستش و درآمد و جیب خودشون و نه به عاطفه حیوانات فکر میکنن و نه به زندگی حیوانات فکر میکنن در آینده. و حیوانات اگه تو باغ وحش برن، بعضیاشون اینقدر که از شدت عصبی و روانی میگیرن و بیمار میشن که خوی وحشی خودشون رو از دست میدن و همچنین خو زاد و ولد نمیکنن و در واقع و برای همیشه هیچ فرزندی نمیارن.
خیلی متشکرم از دوست عزیزمون نوجوان فعال محیط زیست علیرضا کاووسینیا با ارائه این بخش جذاب که امیدوارم همه دانش آموزان ما، کودکان و نوجوانان و جوانان ما، آینده سازان ایران عزیز، از دغدغه‌مندان واقعی محیط زیست و حیات وحش کشورمون باشند. سلام میکنم به اولین مهمانی که افتخار دادند و با برنامه ما هم کلام شدند، کارشناس و فعال محیط زیست جناب آقای محمد علی یکتانی. سلام بر شما.
من سلام عرض میکنم خدمت شما. خیلی متشکرم از اینکه نگاه خاصی و نگاه پایدار و مستمری به حیات وحش دارید من میخوام تشکر کنم از شنونده هایی که علاقه‌مند به طبیعت هستن و دوست دارن همیشه در جریان اخبار و واقعیت ها قرار بگیرن. در خدمت
خیلی متشکرم. آقای سپهر سلیمی، فعال حقوق حیوانات، هم به جمعمون پیوستن. جناب سلیمی سلام بر شما، خیلی خوش اومدید.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خدمت شنوندگان محترم و مردم عزیز ایران و محمد علی عزیز و تمام پسندرکاران این برنامه.
متشکرم. آقای یکتانی، که ابتدای برنامه مقدمی با هم شنیدیم، درباره وضعیت‌های باغ وحش‌های کشور می‌خوایم صحبت کنیم و به ویژه تمرکز کنیم بر باغ وحش‌هایی که به صورت غیر قانونی و خصوصی مربوط به افراد متموله و به شکل کاملاً غیر انسانی و غیر قانونی و خارج از استانداردهای جهانی داره اداره میشه. مقدمه شما رو در این باره بشنویم.
خواهش می‌کنم. متأسفانه ما در کشورمون دیگه فقط با مسئله باغ وحش مواجه نیستیم. ما خیلی مرزهای در واقع اینجور مراکز رو که حالا به نام باغ وحش شناخته میشه تو کشورمون جابجا کردیم و الان دیگه تبدیل شده به افتخار شهرداری ها که هر شهردار جدیدی میاد برای هر شهری یا شهرستانی حتما اونجا یه باغ پرنده، یه باغ خزنده، حالا فارغ از این که اصلا این پرنده ها تو باغ شاد زندگی نکنن یا این خزنده ها تو باغ شاد زندگی نکنن و اصلا یه در واقع یه ملغمه ای از باید گفت قاچاق، باید گفت ظلم به طبیعت و از همه مهمتر پیام اشتباهی که این باغ‌ها و این مراکز و این استراتژی‌ها به مردم میدن ما درگیرش هستیم که میگم یه مسئله بسیار سرایت مصریه در بین استان‌های کشورمون و دیگه قضیه فقط یه باغ وحش سنتی که همه میشناسنش نیست، مثلا یه باغ وحش مثل باغ وحش ارم. الان ما در حدود 100 مرکز نگهداری قانونی و غیر قانونی که بعضن اکثر غریب اتفاقشون غیر قانونی هستن، نزدیک به 100 مرکز داریم که در کشورمون اینها مسئول قاچاق، مسئول نابودی طبیعت، مسئول تزریق پول تو سیستم قاچاق حیات وحش هستن و متاسفانه برخیشون هم کاملا به ارگانهای دولتی وابستن، به شهرداری‌ها وابستن، به سایر ارگانهای دولتی وابستن و از پول بیت المال، از پول انفال، از پول بودجه مملکت دارن اینها اداره میشن.
بله، متشکرم. آقای سلیمی، صحبت‌های ابتدایی شما رو هم میشنویم.
بله، خواهش میکنم. متاسفانه یا خوشبختانه مسئله باغ وحش مشخصه، یعنی تمام فعالان محیط زیست و تمام کسانی که تو این حوزه دارن فعالیت میکنن اصحاب رسانه متوجه وضعیت وحشتناک باغ وحش ها هستن. متاسفانه ما توی همین مرحله موندیم و قدمی جلو نمیریم. یه بخش زیادی است به خاطر اینه که سازمان محیط زیست عملاً منفعل و هیچ کاره است و شده ماشین امضا برای دادن مجوز به مراکز نگهداری از حیوانات و بعدش مجوز میده و بعد میره پی کارش و هیچ نظارتی نداره. شما هر بیزنسی، هر در واقع تجارتی باشه که مجوزی داده بشه و نظارتی روش نباشه، قطعاً درش خواهیم دید که فساد به وجود میاد و مشکلات به وجود میاد. متاسفانه باغ وحش همینطوری هست. سازمان حفاظت محیط زیست در بدیهیات کارهای خودش مانده، یعنی در واقع نظارت بر صنایع آلوده کننده، بر حفاظت از حیات وحش، بر حفاظت از زیستگاه ها مونده به خاطر اینکه بودجه نداره، نیروی متخصص نداره، نیروی انسانی نداره و توانشو نداره. اون وقت میاد به باغ وحشی که حالا 80 تا حداقل خودشون اعلام میکنن ولی خب قطعا بیشتره، شاید بیش از 100 تا باشن، میان مجوز میدن و بعد رهاشون میکنن و اونجا به مراکزی تبدیل میشن برای قاچاق حیات وحش. این چیزی که ما میگیم در واقع قاچاق حیات وحش ادعا نیست، این چیزی که در واقع پلیس اینترپل اعلام کرده که گردش مالی باغ وحش ها 23 میلیارد دلاره که بعد از در واقع مواد مخدر، اسلحه و انسان چهارمین تجارت سیاه دنیا رو شامل میشه. یا مثلا برنامه مبارزه با جرائم مواد مخدر، جرائم و مواد مخدر سازمان ملل UNODC اعلام کرده که باغ وحش ها یکی از 5 مقصد تجارت حیات وحش هستند. بنابراین اینها یه مسائل کاملا اثبات شده یه و خب خود تجارت حیات وحش یکی از عوامل اصلی انقراض و نابودی حیات وحش هستند. یعنی علارغم اون در علارغم شعارهای قشنگ و عوام‌فریبانه باغ وحش ها، عملا باغ وحش ها یکی از پایه های تجارت حیات وحش هستن و یکی از پایه های نابودی حیات وحش هستن.
درسته. آقای یکتانیک، شما فکر میکنید که در مقوله‌ای که آقای سلیمی هم ازش نام بردن چه شاخصهایی مهم هست؟ ببینید، یک جای بیشتر تمرکزمون بر سازمان حفاظت محیط زیست باشه، اینکه چرا به نقش و وظیفه اصلی خودش پایبند نیستش؟ آیا کمبود نیرو داره؟ آیا دانش و آگاهی لازم و کافی در این سیستم وجود نداره؟ یک پارچه نیستند؟ آیا واقعا بودجه ها اونطور که باید شاید برآورده و تزریق نشده؟
ببینید، من واقعیتش فکر میکنم که اصلا بهتره خیلی وقتا بودجه نباشه، برای اینکه وقتی بودجه هست انقدر اقدامات و پروژه های اشتباه و کارهای خراب کننده ویرانگر اونجا، حالا به شکل با توجیه علمی و به شکل حالا یه کلماتی که اینا توجیه میکنه، مثل تسهیل، مثل احیا، مثل بهسازی، خلاصه یه سری قوانین نانوشته محیط زیست ما داریم که هر کاری بخوایم بکنیم به اینا متوسل میشیم، طرح گردشگری راه میندازیم، جاده میکشیم، پالایشگاه درست میکنیم و یه زیرش هم مینویسیم با رعایت موازین نانوشته محیط زیستی. بنابراین خیلی وقتا اصلا بهتر بودجه نباشه. ولی نه، من با این موافق نیستم که بودجه نیست. اون چیزی که نیست در واقع درک درست از طبیعت. ببینید، طبیعت میلیون ها سال آزمون و خطا کرده، همه چی رو به یه حد نهایت که ما بهش میگیم تکامل، به یه حد تکاملی رسونده که اتفاقا ما فقط باید ناظرش باشیم، باید ازش درس بگیریم و خیلی راحت هم میتونیم برای خودمون ترجمهش بکنیم. ببینید، شما الان فیلم مثلا باغ پرندگان تهران تشریف میبرین، میبینین مثلا 15 تا پلیکان هست، بیش از 100 تا فلامینگو هست. خب اولین سوالی که آدم اینجا میتونه بپرسه اینه که اینها از کجا آمدن؟ اینا که خودشون داوطلب نشدن پلیکان های گونه حمایت شده بین المللی پرواز کنه بیا تو باغ لویزان پرندگان تهران بشینه، یا 100 تا قو یا 100 تا فلامینگو یا انواع عقاب های اینا که هستن. اینا خیلی هاشون پرنده های کاملا سالمی هستن که قابلیت برگشت طبیعت دارن، ولی اونجا اسیرن. خب اینها از سیستم قاچاق اومدن، اصلا از هیچ کجای دیگه با قطعیت 100% من به شما میگم از هیچ کجای دیگه جز قاچاق نیومدن، هیچ کجای دیگه. و اینا قاچاق شدن، اینا از همون منطقه اومدن که مأمور محیط زیستش برای یه دونه از اینها ممکنه جانش به خطر بیفته، دچار سانحه بشه، شهید بشه، تعقیب و گریز بکنن، چپ بکنن. داریم میبینیم هر هفته خبراش هست، ولی میبینیم که دسته بزرگ از تعداد بزرگ اینها اونجان. و با هم به قول دوست عزیزم سپه، چرا سازمان محیط زیست اینقدر راحت چشم شروع به همه چیز بسته و تا کی میخواد ادامه بده این مسئله رو؟ چرا وقتی که تو همین کلینیک حیات وحش پردیسان داخل پارک پردیسان تهران که در واقع کلینیک مرجع دولتی بازپروری حیات وحش کشور هست، چرا وقتی یه پرنده میاد 100 تا دست به سمت این پرنده سریع، حالا اگه عقاب باشه، اگه کرکس باشه، جغد باشه، همه میخوانش؟
چرا؟
چون مجانیه، چون اینا دیگه لازم نیست برن از قاچاقچی پول بگیرن، ولی بعدها کاشف عمل میاد که همین پرنده سر از سایت دیوار در میاره. یعنی حتی کسی که به عنوان پیمانکار شهرداری میاد و این پرنده رو تحویل میگیره، بعد میبره میذاره رو سایت دیوار میفروشه. یعنی ببینید تا کجا سازمان دور زده میشه.
بله.
و این مسئله تمامی هم نداره، یعنی ما داریم پول مردم رو با یک توجیهات واهی سبزپوشی میکنیم، بر علیه خودشون، بر علیه سرزمینشون خرج میکنیم، میدیم بهش به قاشاخچی از پول بودجه مردم پول میدیم که تو برو از این منبع مجانی هر چقدر خواستی بگیر و بزن و بکش و اینها، بیا بفروش به شهرداری، شهرداری هم 100 برابر اون پولی که حالا این وسط دست به دست شده از جایی که این حیوان سید شده تا جایی که مقصد نهاییه پرداخت میکنه. و اینم به شما بگم، بیش از نیمی از جانورانی که سید میشن برای باغهای پرنده یا باغ وحش یا دلفیناریوم، بیش از نیمیشون تو پروسه سید اینها آسیب میبینن و میمیرن. اون نیمه دیگر هم مجددا، نیمی از اون نیمه دوم هم توی 2 سال اول تو اسارت میمیرن و اینها هیچ وقت تو باغای پرنده یا باغ وحش و دلفیناریوم خودشون ملزم به این نمیدونن که حالا که شما این پرنده رو، این جانور رو، این پستاندار دریایی رو، فوک رو یا خرس رو آوردی، یه جایگاه درست براش بساز. خب میگه چه کاریه، این 2 سال دیگه داره میمیره، من میرم یه دونه تازه نفس و خوش رنگش رو از آقای فلانی که قاچاقچی معروفی هم هست، هم میشناسنش تو سازمان محیط زیست، میرم میخرم. و اینا دردهای خیلی بزرگیه که نسل ما داره میبینه و چشم داریم میبینیم که انقدر من واضح دارم میگم توی رسانه ملی. شاید بار حقوقی داشته باشه میپذیرم، بیان شکایت بکنید از من، ولی واقعا دیگه تا کی ما این صحنه ها رو ببینیم؟ اسمش هم بذاریم کار فرهنگی. این کجای این کار فرهنگیه؟ این که شما پیام اشتباه به مردم دارین میدین. چرا مردم ژاپن یا مردم فرانسه دلشون نمیخواد تو خونه‌هاشون فلامینگو نگه دارن یا پلنگ نگه دارن، ولی مردم سوریه و عراق و ایران خیلی دلشون میخواد؟ خب به خاطر پیام اشتباهی که ما داریم به مردم میدیم. به خاطر اینکه شما هر جایی یه بوستانی درست کردین، یه پارکی درست کردین، کنارش قفس ساختین، 4 تا پرنده شکاری، جغد، نمیدونم قرقی، یه چیزی خلاصه انداختین توش، مردم میان فکر میکنن این یه فضیلتیه، نمیدونن که این یه رذیلتیه. فکر میکنن یه فضیلتیه، اگه من یه حوض دارم پس بیاین توش فلامینگو بخرید. دست قاچاقم که الا ماشاءالله بازه. تو همین تهران بازار آزادگان، اتوبان آزادگان، بازار خلیج فارس،
بله،
هر چی شما بخواید از کروکودیل نیل تا پلنگ سیاه تا زرافه تحویل در به منزل. خب از اونم که باز مردمم مشتاق شدن، مردم تو خونهشون دوست دارن عقاب نگه دارن، خیلی فراوون تا یه حوضی دارن میخوان 4 تا فلامینگو او بخوان نگه دارن. خب این در واقع میگم فلسفه باغ وحش کشور ما اصلا دیگه تغییر کرده. باغ قاچاق بهتره اسمشو بزنین، یا یه ملغمه نابودی طبیعت. خیلی عرضم
خیلی متشکرم از شما. بسیار عالی. آقای سلیمی، تکمله‌ای بر حرفای آقای یکتونیک دارید و یا حرف تازه‌ای بشنوید؟
نیاکنید وقتی ما میگیم چهارمین تجارت کثیف دنیاست، یعنی ما رهاش کردیم. شما تصور کنید مثلا یک روز توی این کشور خودمون مبارزه با مواد مخدر رها بشه، یا مثلا یک روز مثلا مبارزه با قاچاق انسانی اسلحه رها بشه. تصور بکنید چه وضعیت وحشتناکی توی کشور نسبت به اسلحه یا مثلا مواد مخدر ما خواهیم داشت. در
بله.
این مسئله حیات وحش همونه، رها شده است. یعنی چهارم تجارت کثیف دنیا رها شده است. حالا ممکنه ماها خیلی درک نکنم، ما تو واقعا وضعیت همونطوری وحشتناک. اون مسئله‌ای که محمد علی گفت که عملا شما برید از قاچاقچی بخرید براتون ارزون‌تر در میاد تا اینکه بخواید بهداشت اون حیوانی که توی در واقع باغ وحشتون دارید، باغ پرندگانتون دارید، رعایت بکنید و حداقل اون حیوان زنده باشه. برای همین شما وقت می‌بینید به راحتی حیوانایی که مثلا توی باغ‌های پرندگان هستن عوض میشن. تو سازمان محیط زیست زرافه بیخ گوش سازمان محیط زیست مرد، یکی از باغ وحشا. دلفین در ده بدنی سازمان محیط زیست مرد و سازمان محیط زیست نفهمید. دلفینی که دو تاش تو کل کشور داشتن در خاک کشور به طرف کیش و سازمان نفهمید. حالا شما تصور می‌کنید روی گونه‌های دیگه که ده‌ها گونه تو حداقل 80 تا مرکز هستن نظارت دارن، ابدا نمیتونن نظارت داشته باشن و عملا نکنید. معاون حیات وحش سازمان محیط زیست 2 سال پیش عنوان کرد که 105 یا 106 دقیقا گفت 105 یا 106 فرد شیر تو باغ وحش کشور داریم. حتی اگه فکر کنید که عدد همین عدد هست و تصور بکنید که نصف نیمی از اینها ماده باشن، شما تصور کنید در یک سال اینها حداقل اگر 3 تا یا 4 تا طول به دنیا بیارن که من دارم کفشو میگم، 50 رو ضرب در 4 یا بکنید میشه 200 تا طول شیر داره فقط توی باغ وحش ایران، توی باغ وحشی که سازمان محیط زیست میدونه داره به دنیا میاد. اینها کجا میرن؟ شما یک بار بید از سازمان محیط زیست بپرسید آقای معاون شما بخید اینقدر شیر داریم، این 200 تا طول شیر کجا میره؟ شما میدونید؟ نمیدونید. گاهی ممکنه مثلا یه خبری بیاد که فلان شیر مثلا تو فلان جنگل پیدا شده، فلان شیر مثلا توی فلان باغ پیدا شده، تو اتوبان تهران پیدا شده. عملا از 190 تا دیگه‌اش ما خبر نداریم و اینا میاد وارد سیستم قاچاق میشه، میاد توی منازل افراد و بلاهایی که ممکنه گریبانگیر ما بشه. نکنه اینقدر که مثلا یک عده روی گربه و سگ حساسیت دارن، عملا این قاچاق حیات وحش داره هم بلایی شده برای جان خود حیات وحش و اینکه این گونه های غیر بومی عملا الان ممکنه وارد زیستگاه های طبیعی ما بشن. یعنی یک ماه پیش بود که یک شیر آفریقایی که یکی از جنگل های شما پیدا شده بود، عملا همونطوری که کسی که ممکنه صاحب گربه بگیره بعد از یک مدتی به دلیل بی‌مسئولیت بودن اونو رها بکنه یا فرار بکنه، عملا این مسئله برای کروکودیل هایی که فروخته میشه هست، برای مارهایی که فروخته میشه هست، برای شیرها هست، برای ببرها هست. نمونهش خیلی ساده دیدیم دیگه. درست سازمان ما اطلاع رسانی نکرد، منتها چرا باب بعد وسط در واقع
شهر باشه،
شهر قائم شهر باشه،
بله،
و جایی باشه که عملا تقریبا میگفتن 30 کیلومتر با جنگل فاصله داره و دو سه تا روستا رو باید رد میکرده. یه دفعه که از آسمون نیومده.
چطور قطعا همون پلنگی که در قائم شهر شما ازش نام بردید بالاخره یک جایی بوده که حالا فرار کرده و
بله.
شرایط براش پیش اومده.
قطعا این اگه دنبال غذا بوده که باید به روستاهای اطراف میرفته نه اینکه بیاد وسط شهر. عملا سازمان محیط زیست مثلا بایکوت کرد. خود در واقع مدیر روابط عمومی اداره قائم شهر بلافاصله اعلام کرد که این احتمال میدیم خانگی بوده و از جایی فرار کرده. بعدم یکی دیگه از مدیران سازمان گفت ولی بعد عملا تکذیبش کردم. شما همین دنبال این ماجرا رو برید ببینید کجا بوده و پیش رو بگیرید. این یک نمونه از ده ها نمونه و صفحه نمونه بوده که ما شنیدیم. نکنید این مسئله که من گفتم این گونه ها دارن وارد طبیعت میشن، هم میتونن به گونه های طبیعی ما آسیب بزنن، هم در واقع تهدیدی باشن برای امنیت شهروندان. دو سال پیش بود که میگفتن یک کروکودیل توی در واقع دریاچه چیتگر تهران پیدا شده، چقدر مردم ترسیده بودن، یکی دو دریاچه رو بسته بودن. عملا اتفاق عجیبی نیست با این روند قاچاق حیات وحش و ورود قاچاق حیات وحش به خانه ها و منازل. شک نکنید دیر یا زود اینها در واقع پاشون به طبیعت و مناطق شهری باز میشه و ببینید ما چقدر ناتوان بودیم در گرفتن یک گونه پلنگ. خب و بعد تصور میکنید اینها چه تهدیدی میتونن باشن برای امنیت شهروندان. اینکه خود اون حیوانات بینی ها یک سمت داستان، اینکه به حیات وحش و تنوع زیستی آسیب میزنیم یک سمت داستان، اینکه به گونه های بومی آسیب میزنیم یک سمت داستان، و اینکه داریم آسیب میزنیم تهدیدی است برای شهروندان. متاسفانه هر چقدر ما میگیم شنیده نمیشه. الان در واقع این شورای در واقع تصویب سازی قضای کسب و کار عملا در واقع تصویب کرده که مجوز بدیم برای مراکز تولید و تکثیر و بهره برداری از پستانداران وحشی، پرندگان وحشی و خزندگان وحشی. این یعنی چی؟ یعنی ما بیایم مراکزی برای تولید برف، شیر، نمیدونم مار، کروکودیل درست بکنیم و اینا بفروشیم به مردم.
بله.
در حالی که فقط تولید کنیم نگاهشون بکنیم دیگه. قطعا اینها وارد بازار میشه. یه مسئله دیگه، وقتی ما داریم راجع به این بیزنس بزرگ صحبت میکنیم، عملا هر بیزنسی ابزارهای تبلیغاتی خودش هم پیدا میکنه، همون سلبریتی ها رو پیدا میکنه، هم در واقع توی شبکه خانگی براش سریال میسازن، تو خود صدا و سیما براش سریال ساخته میشه یا اسپانسرهای جور میشه که بیاد نشون بده که مثلا باید کروکودیل داشته باشیم، اگه من پول دارم باید شیر داشته باشم و ادامه ماجرا.
بسیار عالی. آقای یکتانی، که برگردیم و به مسئله تولد فرزندان ایران هم نگاهی داشته باشیم. اگرچه خب ایران در باغ وحشی محصور نبوده، حالا شرایطش خیلی خاص و متفاوت هست، اما حالا مسئله باغ وحشی کشور رو در واقع پروندهش رو نمی‌بندیم. اما در این فرصت می‌خوایم نگاهی هم داشته باشیم به وضعیت زندگی ایران و سه توله‌ای که متأسفانه دو توله‌اش تلف شد.
بله. چشم، حتما. من خواستم تشکر کنم از سپهر بابت اینکه بحث باغ وحش رو تو جریان بسیار درستی برد و ای کاش ما حالا در آینده در برنامه‌های بعدی مجال اینو داشته باشیم که به اینجا برسیم که حالا این سیل مجوزهای تکثیر و پرورشی که داره داده میشه و معلوم میشه کسایی که این مجوزها رو میگیرن اصلا احراز صلاحیت میشن یا نمیشن، که قطعا نمیشن.
اگر میشدن به نظرتون کار به اینجا میرسید؟
نه قطعا نمیرسید. ببینید، فقط این نیست که سازمان محیط زیست رو داستان قاچاق نظارت نمیکنه و حالا دیگه جا انداخته که توانش هم نداره. مسئله اینه که ما با یه مجموعه از بیمدیریتی و کاستی مواجهیم. ما توی کنترل بیماری هایی که از دام داره به حیات وحش سرایت میکنه و الان چند ساله که هر سال هزاران علفخوار ما به علت یه بیماری خیلی ساده به نام طاعون نشخوار کنندگان کوچک قلقم شدن.
بله.
یا مسئله سگ ها و حیوانات بی سرپرست که همچنان یه کلاف سردرگمی باقی مونده. یه مجموعه از کاستی هاست، فقط مختص به باغ وحش نیست. تو باغ وحش نظر من خیلی قابل درکتر و خیلی شفافتره. حالا در مورد یوز پلنگ ها فرمودید. ببینید، همه ما تقریبا دیگه اینو میدونیم که یوز پلنگ یک گونه بسیار نادره برای کشور ما و الان دیگه یوز پلنگ رو میشه یوز پلنگ آسیایی رو میشه یوز پلنگ ایرانی دونست، برای اینکه هیچ کجای آسیا این حیوان دیگه باقی نمونده.
بله.
و فقط یه جمعیتی در داخل مرزهای کشور ما داره. بنابراین یوز پلنگ نماد حفاظت از حیات وحش ما. اما یه مسئله اینجا مخفول میمونه و اونم اطلاعاتی که بازنشر داده میشه، اطلاع رسانی میشه. این اطلاعات کاملا متناقضه. کاملا متناقضه. ما یه سالی میشنویم که 20 تا یوز داریم، سال بعدش مقاله علمی خیلی پرتمطراق توی نشریه علمی معتبر دنیا چاپ میشه، توش نوشتن 17 تا داریم. دو ماه بعدش میگن 2 تا دونه یه ماده بیشتر باقی نمونده. یک سال بعدش مدیر کل سمنان میاد میگه فقط 20 تا تو استان سمنان پیدا کردیم. حالا تا قبلش ما راجع به کل کشور داشتیم حرف می‌زدیم. بعد یه دفعه 20 تا تو استان سمنان پیدا میشه. بعد یه مقاله‌ای رو من دیشب داشتم می‌خوندم که انجمن یوزپلنگ منتشر کرده بود، نوشته بود 40 تا داریم. این
خدا رو شکر زهران زاد و ولد
کرده. برای اینکه به باور من این عدد و ارقام به اقتضای منافع یه عده که حالا پروژه دارن میگیرن، از این منبر دارن پول بودجه های بین المللی میگیرن، واقعا بودجه های محدود و تکرار نشدنی که برای حفاظت داده میشه. ببینید امروز اروپا یه قاره‌ایه که طبیعتش به طور کل از بین رفته. شما اگه روز روی آسمان اروپا با هواپیما پیمایش کنید، میبینید که اصلا هیچ نقطه طبیعی باقی نمونده. تمام جنگل هاشون دستکاشته، همه جا شهر شده و بزرگترین گوشخارشون تو بسیاری از عمده این قاره فقط روباهه. یعنی گرگ منقرض شده، پلنگ منقرض شده، خرس منقرض شده صدها سال پیش، قرنها پیش. و این بعضی از این کشورها مثلا مثل هلند میاد به کشورهای در حال توسعه مثل ما کمک مالی میکنه که اون راه اشتباهی که ما رفتیم و طبیعتمون رو زدیم داغون کردیم و شما نرید. این بودجه رو داشته باشید صرف کار حفاظت بکنید، صرف حفظ زیستگاه‌های طبیعیتون بکنید، تعارضاتتون رو کم بکنید، به مردمتون آموزش بدید، کارهایی بکنید که منتج به حفظ و پاسداشت سرزمینتون بشه، نه اینکه بگه این پولا رو بگیرین بکنین حساب شخصیتون، مصادرهش بکنین، حرفم که چیزات بگین من دارم کار علمی میکنم تازه منتم بود سر یه کشور بذارید. در مورد یوزپلنگ این اتفاق افتاده. اطلاعاتی که از یوزپلنگ باز نشده میشه الا استثناء نادرسته و بهتره بگم دروغه. و این اطلاعات بر اساس اقتضای گرفتن همین پروژه‌ها که باز هم سازمان محیط زیست طبق معمول هیچ نظارتی روش نداره توسط بخش خصوصی داره انجام میشه و اینها همون کسایی هستن که از این یوزپلنگا دارن توله کشی میکنن. روزی که این یوزپلنگا به دنیا اومدن خدا شاهده من بی نهایت خوشحال شدم و بی نهایت نگران که 3 تا موش آزمایشگاهی دیگه افتاد دست این آدما که خدا میدونه چه میخوام به سرش بیارم. مگه وضع پلنگای ما تو باغاوش چجوریه یا وضع خرسامون چجوریه که حالا یه تافته جدا بافته یوزپلنگ باشه با اون وضعیتی که ما میدونیم؟ اینا رو از تهران تو اوج قرنطینه ملی، اولین قرنطینه کرونا که در کشور برقرار شد، اولین لاکداون اصطلاحا، یه جایی که همه جا تعطیل بود، رسانه تعطیل بود، با نیسان آبی اینا رو از پارک پردیسان تهران در واقع سرقت کردن، بردن سمنان وسط بیابون یه جا فنس کشیدن، در حالی که قبلش صدها میلیون تومان بودجه هزینه شده بود برای جایگاهی که تو پارک پردیسان تهران ساخته شده بود و اونجا خب اینا خیلی نزدیکتر بودن برای یک کاری که دامپزشکی بخواد انجام شه، غذای خوب بخوام بخورن، هر اقدامی به هر حال وسط شهر تهران در ساختمان مرکزی محیط زیست اینا در کنترل بیشتری بودن طبیعتا. اینا رو بردن سمنان. بعد خبر اومد که توی فروردین ماه اداره حفاظت محیط زیست سمنان به شکارچیای متخلف پول میده که برن خرگوش بزنن، خرگوشایی که خودشون اون موقع بچه دارن، خرگوشی که خودشون تومه یوزپلنگای وحشی سمنان هستن، برن به یعنی فکر کنید سازمان متولی حفاظت به شکارچی متخلف پول بده که تو برو حیوان بزن من به اینا غذا بدم، یعنی حتی فکر غذاش هم نکرده بودن. خلاصه حالا به لطف کسایی که من نمیتونم اسمشون رو بیارم چون شاید براشون بد بشه، به لطف اون آدما این دوتا یوز که یکیشون هم از طبیعت بعدن سرقت شد، یوز وحشی بود، اینا جفتگیری کردن، این توله‌ها به دنیا اومدن، اول گفتن ماده است، بعد گفتن نره و بعد یکی یکی اینا مردن به حالا به اشتباهاتی که همه میدونیم، نحله شیر دادن که باعث شد شیر توی ریه یکی از توله‌ها بره، حیوان بعدی به خاطر اینکه شیر نتونستن گیر بیارن انداختن گردن تحریم‌ها. شما الان تو هر پتشاپی تو همین تهران سر بزنین شیر خشک مخصوص گربه میتونید پیدا بکنین. این تحریم و اینا همش بهانه است و در واقع این داستان فقط منافع یه عده آدمو داره تامین میکنه.
بله.
و هیچ اثری تکثیر در اصالت یوز در بقای یوزهای وحشی تو طبیعت ایران نداره. ما میلیون ها هکتار طبیعت رو نمیتونیم ول کنیم بچسبیم به اینکه 4 تا حیوان باقا وحشی تولید بکنیم که هرگز نمیتونیم اینا رو تو طبیعت رهاسازی بکنیم.
درست.
اینا هرگز چه با مادرشون بزرگ شن چه مثل الان که یکیشون زنده مونده با دست با وسیله انسان بزرگ شن، اینا هیچ وقت مهارت‌های زندگی در طبیعت رو نمیآموزن و برای گربستانی که نسبت به گربه‌های بزرگ دیگه از همه ضعیف‌تره و در برابر همه گوشت‌های دیگه بزرگ مغلوب میشه، این حیوان عملاً هیچ شانسی نداره. حالا بماند که تو زیستگاه‌های ما چقدر دام هست، چقدر دامدار هست، چقدر سگ گله هست، چقدر ناامنی هست. هفت خان این حیوان هر روز با